و اساسا مسئله نفت نیست و مسئله چیز دیگری است و اینکه آمریکا رفته است به خاطر که هژمونیش پایین افتاده، مسئله اسرائیل هست، مسئله ساختن اسرائیل بزرگ است و غیره در زمان آقای بوش چینی بود و این حرفا. و دیدی که این کمپانی های نفت اساسا در عراق موقعی که کنترات ها رو گرفتند اساسا رفتند و تعداد دیگری را غیر از به کمپانی های غربی را هم انتخاب کردند و اصلا این مسئله نبود که اینا صحبت میکنند که حتما کمپانی های غربی میرن و دست رو نفت میزن از این کارها. گفتم نه، خوب دیدی شما، در حقیقت من جام جهانما نداشتم که این صحبت رو بکنم، بلکه در حقیقت تئوری من که بر اساس حقیقت تحولات تاریخی ساخته شده، تئوری رنت من، تئوری گلوبالیزاسیون نفت من اساساً که 14 روش کار کردم اساساً این رو به من نشون میداده و من فکر کردم که حقیقت این رو به من میگه. من صحبت از این که روزنامه فلان چه می نویسد یا فردی چگونه حرف میزند ندارم و چپ هم اشتباه میکرد و من هم گفتم این مسئله رو. حالا همین مسئله به اصطلاح پارالل با این مسئله، به موازات این مسئله، مسئله امپریالیسم لنین هست که ما دقیقاً بشکافیم ببینیم که چپ، هم چپی که مترقی به حال حرکت درست کرده در زمانی که احمدی نژاد آمده بود به نیویورک 23 ژانویه بود، همین از وزر 23 سپتامبر سال همین سالی که گذشت 2009 بود، اومده بود به نیویورک یونایتد نیشن. اساسا چه کردیم؟ اساسا ما دیدیم که چپ اونجا بود و با این چپ برخورد خیلی دقیق با احمدی‌نژاد داشت و گفت که استجاییست جنبش مردم رو پشتیبانی کرد و غیره. خلاصه ما وقتی که نگاه بکنیم به این مسئله کلی بخوایم ببینیم که چرا این چپ با وجودی که تئوری امپریزم لنین رو قبول داشته اساساً احمدی‌نژاد ضد امپریز نمیبینه، چون به هر حال یک قدرت بزرگ میاد در مقابل قدرت کوچکی وامیسته، قدرت کوچکم در مقابلش وامیسته در حقیقت و به حالتی این امپریالیست هست، وقتی جایی رو هم گرفته به هر حال میبینید که به این فرم هست، ولی در مقابلش ضد امپریز هم وجود داره. چرا این در حقیقت این کار کرده؟ چرا این نادرست پس؟ اول به این دلیل نادرست هست که دوران خاصی رو دوران امپریز هست. این دوران دورانی است که بعد از اینکه در حقیقت تئوری ارزش جهان شمول می شود، احتیاجی به مونوپولی و به اصطلاح توی اتاق نشستن و تصمیم گیری کردن و غیره و به این وضعیت اقتصادی نیست. و اگر بخش نفت رو هم که من نشون دادم در حقیقت چگونه رقابت، رقابت معنا رقابتی که ماست و ازش میکنه، نه این تکنیکای بورژوازی، در حقیقت میبینیم رقابتی که در حقیقت میگه که در حقیقت concentration and centralization of capital، تراکم و تمرکز سرمایه در حقیقت در رابطه با رقابت هست. این بهش رقابت میگن، اسم مونوپولی گفته نمی شود، اولا انحصار نیست در حقیقت. این رو میبینیم که به طور کلی اساسا در بخش نفت من نشون دادم. اگر نفت رو ما نشون بدیم که در سکترهای دیگر اقتصادی دیگه سبه ها میشه نشان داد که اونها چگونه هست. به این ترتیب هست که ما میدانیم که با نگاه کردن به واقعیات جامعه ایران، این چپ مبارز به اصطلاح اومده اونجا و با گذاشتن این تئوری لنین که باید اگر میخواست به اصطلاح خیلی سیستماتیک عمل میکرد، این تئوری رو طابق نعل به نعل نگاه بهش میکرد، تئوری که مال اون زمانه، مال این زمان نیست در حقیقت، اساسا نگاه میکرد، باید چیکار میکرد؟ باید مثل اون چپ ارتجایی عمل کرده بود، پشت احمدی‌نژاد با میساد این کار نکرد. همین عمل خودش به چپ باید یاد بده که چرا وقتی با مقتضیات زمان حرکت میکنی باید اون تئوری رو بذاری تو موزه، باید بذاری تو موزه و دیگه صحبتی ازش به اون معنا نکنی، و چرا اون چپ ارتجایی که باید محاکمه بشه در آینده عملا توی دادگاه نورنبرگ براش باید درست کرد اونجا، چرا این چپ اساساً چگونه میکنه؟ تاب و نعل با اونطوری رفتار میکنه. هر کسی که جلو آمریکا واسه بهش میگه آنتی امپریالیست، ضد امپریالیست و غیره. و خود آمریکا هم میگه امپریالیست. و این امپریالیست معمولا به مندان فوش نیست، امپریالیست ما یه دوران خاص هست که ما نگاه بهش میکنیم. آمریکا خیلی بدتر عمل کرده از دوران امپریالیست. دوران قبل از امپریالیست عمل کرده الان آمریکا. این نیست که ما بخوام بهش کردید اینجا بدیم، ولی دوران هست. و چرا میگیم دوران هست؟ به خاطر که آمریکا اگر که با قدرت، از دیدگاه قدرت، از چارچوب قدرت حرکت کرده بود، یعنی زمان بهش اجازه داده بود، دوران بهش اجازه داده بود، به این شکست های مفتزهانه افتضاح آمیز در حقیقت نمی افتاد، مفتزه نمی شد تو دنیا به این فرم خاص. و این که شکستش در افغانستان حتمیست، حرفی توش نیست. و این که شکستش در پاکستان حتمیست، حرف توش نیست. من دارم می نویسم میدم بهتون، بعد من گفتم خدمت تو عرض کردم. این ما دوران، ما اون دوران نیست، دوران دیگریست. آمریکا در حقیقت خلاف حرکت آب شنا می کند. و البته خب جوجه مثل احمدی نژاد هم خلاف آب حرکت آب شنا می کند. و به این ترتیب است که آدم باید برخورد دقیق داشته باشه. من بذارید یکی دو تا اسم رو اینجا عنوان بکنم، چون اینها رفتن اینقدر پر روی کردن که عملا با اسم اومدند و پشتیبانی کردند و از به اصطلاح در بساط پشت سر مردم و جنبش حرف نادرست زدن.
بله.
پشت رو باید کردن از احمدی نژاد. من داشتم دنبال یکی دوست اسمی بود که اینجا نوشته بودم خدمتتون که عرض کنم. بله اینجاست. ما وقتی نگاه بکنیم میبینیم که مثلا آقای اردشیر عمانی صحبت کردن ایشون که فحش میده به فرض کنید آقای هوشنگ امیر احمدی و تیتا پارسی، میگه اینها مخالفت دارن با حکومت احمدی نژاد و اینها خیلی آدمای مزخرفی هستن و بد هستن و غیره. کار نداریم که چگونه هستن، ما هستن و بنابراین ما از پشتیبانی میکنیم به اینا. مجاهدین هم صحبت میکنن ازشون که اینا هم مجاهدین دارن این کارها رو میکنند و سایر حرفا. یعنی چی کار میکنه؟ یعنی مشبب میکنه از حال عمومی رو. از یک طرف میاد صحبت میکنه که تریتا پاسی که در حقیقت کاراش که ما دیدیم اساسا جلو چی واسده؟ جلو اسرائیل لابی واسده دیگه، لابی اسرائیل. اولا میبینی چندین تا کار مختلف کرده، این نیست که لابی نمیکنه، جلو اون واسده. اونی که نمیاد نگاه بکنه که این لابی هست ولی لابی جمهوری اسلامی نیست. اگه لابی جمهوری اسلامی بود آقای اردشیر عمانی نمیاد پشتش بده. ایشون که نوکر جمهوری اسلامی هست در حقیقت، چپ به اصطلاح نمیاد این کاری بکنه دیگه. خیلی دقیق باید با بینا نگاه بکنی. من یکی از تنی جنبش دانشجویی یک نشریه بیرون اومده بود که البته خب میدونید که همین افراد مثل عمانی و این حرفا به جنبش دانشجویی هم خیلی بدی راه گفتن. خب اون نشریه هم اسم نمیبرم، جوانی نوشته است و من خیلی دوستش دارم، نمیخوام صحبت چه بکنم. اون هم به اصطلاح مطلب رو دقیقا متوجه نشده که اینجا اساسا یه فرق باید بین تیتا پارسی و هوشنگ امیرحمدی برگزار بکنید. این که رفته بود با معاون احمدی اینجا صحبت کنه آقای هوشنگ امیرحمدی، که تو شده الان پشت بهش میدی. این خیلی اهمیت داره که نگاه بکنید، قاطی نکنید این مسائل، هر چیز رو به فرم خاصش نگاه بکنید، دقیق تو کانکریت نگاه بکنید مسئله رو. نقش مجاهدین چیست؟ خب نقش مجاهدین که به طرف لابی اسرائیل هست، اینو در حقیقت همه دیدند، داکیومنت شده، نشون داده شده و حتی یک جامعه درست کردن اخیراً به نام ایرانیان آمریکایی، تبار مترقی پروگرسیو ایرانیان امریکنز که به عنوان اون زیر اون حرکت میکنند. به ما دنبال اسم نمیارم، نمیخوام اسم اینها رو بیارم، احترام پیدا میکنند اگه اسمشون بیاری. اساسا میبینیم که قاطی پاتی کرده همه رو با هم. و خب ما باید دقیقا نگاه بکنیم که اولا راست وقتی صحبت ازش میکنیم، راست یعنی اونهایی که اولا به اصطلاح نوکان هستند، نوکانسرواتیو یا به اصطلاح اونایی هستن که در رابطه با سیاست اسرائیل حرکت کردن، با سیاست آقای بوشچینی در هماهنگ بودن اساسا، و اینها راست‌ترین هستن. تو ایرانی ها هم زیاد داریم، مجاهدین هم که در حقیقت اساسا کمک کلی به اینا میکنن. اثبات نمیدونم که کی، خودتون بهتر میدونید.
بله
حضورتون که عرض بکنم، چون من اگر بابل بودن اسمشون میبردم ولی نمیبرم. خدمتتون که عرض کنم، ما خانه تکانی چپ رو باید بکنیم عملا، یعنی ما باید در حقیقت طویله آجیاس رو به قول ایریکا، به قول اون زمانهای قدیم به صورت میتولوژی نوشته بودن که تمام بدبختی ها به وجود آمد، به این طویله ها پر از به اصطلاح کثافت و این حرف شد و باید تمیزش بکنیم. ما وظیفه داریم یک کار بکنیم و به این چون از چپ هستم عرض بکنم خدمتتون که عرض بکنم، پس به این ترتیب هست. و بعد هم این سلطنت طلبان هستند که اساسا انواع اقسامشون هستند، و حتی بعضی هاشون هم از همین حزب مشروطه نوشته بود، چند وقت پیش بود که نوشته بود که عکس این پهلوی رو، آقای رضا پهلوی رو که تو ایران پاره کردن، این حرفا، بعد میگفت یه چه کار خوبیه، این از اصلا از چپ صحبت نمی کنن، نمیدونم از ملی گرایان صحبت نمی کنن، از این صحبت میکنن، حرفایی که برای خودشون درست کردن که نمیدونم از کجا اینا رو آوردن. حالا اگر یه نفرشون رفته باشه یه عکسی رو پاره کرده باشه، این بحث نیست، ما صحبت از این است که اصلا شما پایه ندارید اونجا، شما به کسی شما رو به هیچ چیز نمیخرد، شما چه کردید اونجا؟ اینم از راستایی که به این فرم هستن، که حالا حتی راستایی که حتی فرش به سبز اینام نمیدن دیگه، هماهنگی میکنن در حقیقت، حتی میگن جمهوری اسرائیلی باید نگه داشت. این خیلی جالب هست این مسئله. البته تعداد زیادی هم انواع اقسام این در این بین هستند. پس ما ببینیم که با یک وضعیت آش شلوغ کاری در مورد به اصطلاح مسائل سیاسی، نظرات سیاسی ما اینجا درگیر هستیم عملا. یک بازار آشفته است، دوز بازار است زمینم، که باید خیلی دقیق باشیم در این جریان.
دقیقاً.
پس این مطلب رو بذار یه جنبندی کوچک من بکنم اینجا در این مورد، که بیشتر میشه بعداً هم صحبت کرد، ولی نمیخوام مثلا همش رو امپریالیسم اینا بذارم. این است که تئوری امپریالیسم این نیست که من وقتی میگم دوران امپریز نیست، من دیگه خیلی نمبی پنبی به قول امریکایی ها خیلی نرم و نازک دارم با اینا رفتار میکنم، دیگه خیلی به قول معروف من لیبرال شدم و نمیدونم حالا پوشت میپوشم و نمیدونم کراوات نمیدونم سولکا میذارم، از این کارا نیستم. یا مدادتون باشه آیون چند، یادتون باشه این بحثات نیست، این مسخره‌بازی نیست در این جریانات. مسئله این است که این دوران خطرناکیست، دوران تحول هست، دوران بینابینی هست، دوران گلوبالیزاسیون هست که به صورت یک به اصطلاح اپوک هست، دوران هست، این پالیسی نیست، این به صورت یک فقط یک به اصطلاح خط مشی کلی که دولتی این کار میکنه، نئولیبرال عمل میکنه، اون یکی نئولیبرال میکنه نه نمیکنه نیست. اینجا نئولیبرالیزم یه در پالیسی هست، به صورت سیاست هست. دوران گلوبالیزاسیون یه استراکچر، یک ساختمان هست در حقیقت. دوران خاص است، دورانی است که جهان شمول می شود. توری ارزش، توری ارزش، توری رابطه اجتماعی است که ضمناً قیمت ها را هم به صورت رقابتی در می آورد. پس یادمون باشه چگونه صحبت میکنید. این نیست که ما فراموش کردیم، من از افراد شنیدم در رابطه با مانتر ریویو، جورنال مانتر ریویو بودن، که گفته بود یه فردی اسم نمیبرم، آدم است که فوت کرد، آدم مهمی بود، امیدوارم که یادش به خیر باشه، و ولی اشتباه میکرد، گفته بود که اینا دیگه امپریزم چیز نمیدونن، در رابطه نمیدانن، و اینا دیگه خیلی خیلی نرم شدن از صحبت ها شدن. من جواب بروشن ندادم چون پیری بود و درگذشت. ولی این نیست که ما بگذاریم از شما، این فرم نخواهد بود. چپ های مترقی، شما اصلا عملتون با تئوریتون نمیخونه، یادمون باشه. عملتون دوست دارم. شما رفتید مبارزه کردید، در مقابل احمدی‌نژاد هم واستادید، چقدر کار خوبی کردید. چرا؟ به خاطر که دلتون تپید، حقیقت رو دیدید، در مقابل جنبش به اصطلاح خود انگیخته مردم سر تعظیم فرود آوردید و من باهاتون هستم، دمتون گرم. ولی این کارتون چگونه با تئوریتون میخونه؟ تئوری که در موزه باید گذاشت، این تئوریتون موزه بذارید، بیاید حرکت کنید، و بعد برید به گوشه دیگر چپ که در حقیقت احتیاج داره که ما بهش برخورد سیاسی بکنیم، برخورد عملی بکنیم و عملا او رو محاکمه بکنیم در آینده. اساسا با این کارهایی که انجام میده قسمتی از رژیم شده او، چشمان رو هم نذاریم ما با این کارو انجام بدیم. پس این نتیجه بنده بود در حقیقت. و اینم باز بعد میگردم به مسئله سبز، هم یه نکته گفته میشه. دیدیم که پولاریزاسیون یا قطبی شدنی هم که در مجموعه رژیم جمهوری اسلامی اتفاق افتاد همین مسئله رو ایجاد کرد. یه قسمت کوچکی از این رژیم اما تا دندان مسلح به صورت پارامیلیتاریستی یا شبه نظامی الان همه رو در حیطه خود گرفته و قسمت بزرگ این تصویه شد. قسمت بزرگ چه هست؟ تعدادی بودن که پایگزاران جمهوری اسلامی بودن، محمد خاتمی بود، اینا آدم های کوچکی نیستند. رفسنجانی آدم کوچکی نیست تو این جریانات. نگاه میکنید آقای حضورتون که عرض کنم موسوی آدم پایگزار اون زمان بوده است و اونها رو همه تصویه کردند. و اینجاست که به قول معروف تضادی که وجود اومده، تضاد غیر قابل به اصطلاح با هم درست کردند، با هم نشستند، یعنی در حقیقت تضادیست که این دیگه این جمهوری اسلامی رو به هم پیوند نمیدهد ایجاد شده است. حالا اگر تعدادی هم پیوند دادن در یه لحظه ای، اونها خواهند دید که چه خیانتی به جنبش مردم کردند. پس این در حقیقت یک جنبه کوچکی از این قسمت بود.
بله.
حالا اگر اجازه بدید من برگردم به مسئله کلی این جریان که چگونه مکانیزم مشخص تحریم های اقتصادی، جنگ ایران عراق و نهادهای مشخص سپاه پاسداران و بسیج به طور کلی فرمی ایجاد شدن، یعنی به هم در حقیقت با همه هم دیگر در حقیقت این حرکات این وضعیت ها رینفورس کرد، همه رو در حقیقت در کنار هم گذاشت که پدیده ای به نام پارامیلیتاریستی به فرم اقتصادی اول و بعدم سیاسی ایجاد بکنند.
لطف بفرمایید.
خدمتتون گفته بودم که بذارید یک قسمتی که خود تکنیکی تو بذارید بفرمایید.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم جنگ ایران عراق البته به صورت عملی پخته کرد این نهاد سپاه پاسداران رو، پخته کرد، تو کارش گذاشت تو عمل. و عملا خب خمینی هم نگرانی مثلا بود که حالا اینا چه خواهند کرد در سیاست، باید دستشون رو کوتاه کرد اینا. ولی بعد که دیدیم تمام شد جنگ ایران عراق و عبد خمینی هم فوت کرد و دوران دیگری پیش آمد، دوران رفسنجانی، میبینیم که اساسا دوران سازندگی ساختن دوباره به اصطلاح پیش آمد که خرابی های جنگ رو جبران کنیم و به روال معمول به پردازیم و بغیره. به این ترتیب در اون زمان به طور کلی سپاه پاسداران در حال خدمتی کرده بود دیگه تو این جنگ، در حال، و اینها باید پاداش میگرفتن. به این پاداش گرفتن اینها و بعد هم فرم بسیجی و غیره و اینها رو وارد هم دانشگاه کرد، هم وارد سیاست کرد یواش یواش، و از همه مهمتر وارد اقتصاد کرد. چه وارد اقتصاد کرد؟ همه مهمتر از بنده چیست در این مورد میگم؟ از همه مهمتر اقتصاد مهمتر از سیاست است؟ نه، این حرف رو نمیزنم، همه با هم مهم هستن، ولی مهم بودن و اینجاست که تحریم های اقتصادی باعث شد که هیچ کس دیگری، هیچ نیروی سازمان داده شده دیگری، هیچ محیطی نتونه نوزی بگیره در داخل ایران مگر سپاه پاسداران، سازمانی که سازمان داده شده است در یک حدیده‌ای که در حقیقت یک مجموعه رو در بر می‌گیرد، بتواند حرکات اقتصادی بکند. این در مقابل این تحریم‌های اقتصادی بایستد. خب به هر حال جهان اولا بزرگ شده، آمریکا درست تحریم می‌کنه ولی تحریم کامل که این زمان نمی‌شه کرد. چرا تحریم کامل نمی‌شه کرد این زمان؟ به خاطر که دنیای جهانی شده است، دنیای آمریکا نیست دیگه. این هم باز یک دلیل دیگری بود که در دنیای دیگری ما بسازیم.
بله بله.
ولی این هم نیست که تحریم ها ضرر نمیزنه. ولی خب آقایون جلو انداخت، سپاه پاسداران و اینا رو انداخت تو کارو و اینا رو به صورت یک طرفه، نه به صورت رقابتی، به صورت این که اینها در یک مجموعه، در یک رابطه کلی با دولت هستند و رفتن تو کار اقتصاد. اولین کاری که کردند شریان نفت رو داد دست اینا برای ساختن و برای هر کاری که دیگه بخوان بکنن. حالا چگونه هم ساختن بحث ما نیست که بعدشون بعد نساختن، بعدشون خراب کاری کردن در حقیقت، حتی جاده سازیشون هم بعدن ما دیدیم در یه جای مختلف و این حرفا، اونا رو باید صحبت نمی کنیم. یعنی این که این شریان دست اینها قرار گرفت و این که این سکتور اقتصادی برای ساختن لوله کشی کردن، نمیدونم جاده سازی کردن در اون رابطه یا مسائل دیگر در اون رابطه، و یواش یواش رفتن سراغ به اصطلاح سکتورهای دیگر اقتصادی، و به این ترتیب بود که یواش یواش مجموعه اقتصاد در بر گرفتن. به هیچ کسی هم نبود، هیچ محابایی هم نداشتن، پشتیبان عظیمی هم داشتن، کسی دیگری هم به خاطر این تحریم ها که در رابطه بازرگانی تک نمیتونستن افراد قرار بگیرن، به خاطر این تحریم ها اساسا کمکی هم نمیشدن از داخل، اینها به صورت اینتگره در آمدند. و به این صورت هست که ما میبینیم که سپاه پاسداران به طور کلی در مجموعه شریان های اقتصادی را میفته و چگونه عمل میکنه، و این خودش یک همین عمل تحریم ها یک ضربه بزرگی به مردم ایران، یعنی فرم حکومتی او را تعیین کردند، فرم حکومتی پارامیلیتاریستی او را در آینده که دیدیم در حقیقت آنها تعیین کردند. برای که شاهد بیارم براتون در تاریخ اتفاق افتاد این مسئله، ما اونایی که آشنا هستن به آثار جان مینارد کینز، اغلب ما که به هر حال تو دانشگاه بودیم حتی اقتصاد هم نخونده باشیم، فقط یک کورس اقتصاد گرفته باشیم، اسم کینز رو به هر حال میدونیم. جان مینارد معروف که به اصطلاح در مورد زمان بحران عظیم 1929-1933 صحبت های زیادی داره و جنرال تیاری نوشته و چی کارهای مختلفی هم کرده، آدم بسیار فرهیخته هم ده برهاد، یک بورژوا بوده در حقیقت، یک سوسیال دموکرات بوده در حقیقت. ولی الان میخوام عرض کنم که شما نگاه بکنید به سوسیال دموکرات های این زمان ما و بعد برگردید به این مرد نگاه بکنید. این مرد مرده، 1946 فوت کرده. این میخوام عرض کنم خدمتتون. کتابی نوشته به نام The Economic Consequences of the Peace، نتایج اقتصادی قرارداد صلح. این خیلی کتاب مهمی هست، من توصیه میکنم به دانشجوهای اقتصاد و سیاست که حتما این کتاب رو بخوانند. مطمئنم ترجمه هم شاید ایران شده باشه، نشده هستم، ما میدانیم که جوانان ما اغلب چندین زبانه هستند.
بله دقیقا.